دستش رو از اون مرحله گرفتم که کمکش کنم بیاد پایین، بعد گفتم شما در واقع دستتون بده من. فرد از صخره اومد پایین، همینجوری داشت از کنار من رد میشد و پاشو بذاره پایین، کنار گوشش گفتم که مثل این که حواستون نبوده شالتون افتاده. ببین بهانه داد دستش، حواستون نبوده شالتون افتاده، میخواید بچه رو بدین من شما راحت درستش. ببین وقتی شما برای طرف مقابل یه بهانه جور میکنی، راه رو باز میکنی برای اینکه بتونی در واقع مخاطبت رو متقاعد کنی. من اینجا دلسوز تو هم، جلوی بقیه هم داد نمیزنم، این همه افراد دارن تخلف میکنم ولی من از تو نمیگذرم بخوام بگم خب آقا این همه داره فساد صورت میگیره، من به اینم تذکر ندم.
بسیار.
ببینید ما نسبت بله بله ما امر به معروف وظیفمونه، وظیفه همم هست، هیچ کس نباید در قبال این مسئله کوتاهی بکنه.
تو شیواش بحثه.
ما انشالله تو روزای آینده میخوایم مفصل به این بپردازیم و مطمئن باشیم اگر از این کار عقب نشینی نکنیم میتونیم فساد از جامعه
آقای بیاتی انشالله فردا صحبت میکنیم بازم در خدمتتون. ما با آقای محبی دبیر ستاد امن برنامه مرتضی منکرم هماهنگ کرده بودیم که صحبت کنیم، متاسفانه تلفنشون پاسخگو نداشت، بلکه بشیم فردا صحبت کنیم. هم تو یادگیرم در خصوص شیوه های امن برنامه مرتضی منکرم اختلاف نظر وجود داره، خیلی حتی معتقد به برخورد های تند هستن، فردا در این باره صحبت میکنیم. ممنون که آقای بیاتی با ما همراه بودید. متشکرم از دوستان عزیز شنونده، روز بخیر، خدا نگهدار.
وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.
عفت حاک دامنی، زندگی عفیفانه،
زندگی عفیفانه
در نشان عفاف.
حجاب اسلامی وسیله مسئولیت زن است، حجاب وسیله محدودیت زن نیست.
نشان عفاف از 15 تیر ماه ساعت 9 صبح.
سلاح تو همین چادر مشکی تبانو، میشی مدافع حرم زینب اینجوری.
خب بعد از ظهرتون بخیر باشه هموطنان عزیزی که با رادیو معارف همراه هستید و امیدوارم که گرمای تابستان بر دل هممون تأثیر بذاره و باعث بشه دلگرم بشیم به وجود همدیگه، همدیگه رو دوست داشته باشیم و عاشق همدیگه باشیم، به همدیگه محبت بکنیم و انشالله زندگی سالمی هممون داشته باشیم. برنامه بعدی بیان هست به مدت 20 دقیقه تقدیم شما.
أما بيان للناس وهده وموعظة للمتقين.
احساس وظیفه میکنم به شما بگم لازمه به قرآن مراجعه کنید. این دریای عظیم، این اقیانوس بی ساحل.
بیان، اندیشه های اسلامی در قرآن.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسع حیاتی قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، در برنامه بیان معارف قرآنی کتاب شریف طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن اثر ماندگار مقام معظم رهبری رو خدمتتون عرض می‌کنیم.
طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن پنجمین اثر مکتوب حضرت آیت الله خامنه‌ای بود که قبل از انقلاب در سال 1354 به چاپ رسید. این کتابچه مجموعه همان پولیکوپی هایی بود که در جلسات روزانه ماه رمضان مسجد امام حسن در سال 1353 در اختیار حاضران قرار داده می شد، به علاوه مقدمه‌ای که خود معظم الله قبل از چاپ بران نوشته بودند، مقدمه‌ای که در آن به خوبی ضرورت و لزوم ارائه طرحی کلی از اندیشه اسلامی مبتنی بر قرآن، بیان و اهداف و ثمرات آن ذکر و دستاوردهایش برای مخاطب توضیح داده شده است. اما بعد از خواندن چنین مقدمه‌ای و رجوع به محتوا، خواننده متحیر می‌ماند که این مقدمه برای این کتاب است؟ افقی به این بلندی ترسیم شده برای این کتابچه مختصر؟ و جالب این که متن همین کتابچه نیز در عین اختصار و ایجاز ابعاد فردی و اجتماعی دین را درست در کنار هم قرار داده و برداشتی نو و بدی از قرآن ارائه کرده است. به نظر نمی رسد برای 40 سال قبل باشد. ارجاعش به آیات با عرف کتاب ها متفاوت است. به جای استناد به یک آیه، یک دسته آیه را انتخاب کرده است. کتابچه‌ای به ظاهر مختصر اما با محتوای عمیق. مخاطب تشنه که با مطالعه این کتابچه جرعه نوشیده است، مشتاق یافتن سرچشمه است. اگر این خلاصه آن جلسات است، پس خود جلسات چیست؟ این کتابچه با تصویر جلساتی که در مقدمه ترسیم شده فاصله ها دارد. تصویری از گوهری که مخفی بودنش مایه حسرت و حرمان است.
در این کتاب شریف که از خصوصیات بارز این کتاب این هست که بازتاب نگاه نو و بدیع مقام معظم رهبری به مفاهیم دینی است. اگر سه کلماتی که در این کتاب مطرح شده، معارفی که مطرح شده، بارها به گوش شنونده رسیده، اما در کلام مقام معظم رهبری، در طریقه بیان ایشون جان تازه‌ای میگیره. نگاهی ایشون القا می‌فرمایند که مفاهیم دینی ابعاد تازه پیدا می‌کنند و در آن روزگار حتی در مشهد یک جنجالی به پا شد، یک افرادی انتقاد کردند که چرا کلمه ولایت رو مقام معظم رهبری اینطور معنا کرده، چرا فلان کلمه رو اینطور معنا کرده، در حالی که مقام معظم رهبری بر اساس مفاهیم قرآنی، بر اساس آموزه‌های دینی مفهوم رو بسیار نو و بدی ارائه کردند. مفهومی بود که به درد زندگی امروز مردم میخورد و میتوانست پاسخگوی شبهات مردم باشه. لذا این کتاب یک خصوصیت خاصی پیدا کرد و مورد اقبال جوانان عزیز ما واقع شد.
بیان تبیین سلسله مباحث اعتقادی حضرت آیت الله خامنه ای مدعی ظله العالی در سال 1353 شمسی با موضوع طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن.
ما در این بحث ها درس اول کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن رو 5 بخشش رو بیان کردیم. در این 5 بخش بیان شد که عمل نقش محوری در مغفرت، در جلب رحمانیت خدا، در توبه، در حرکت به سوی کمال داره، برخلاف برخی از تصورها که افرادی دارن در جامعه یا عوام دارن که عمل رو بسیار علیل میکنن، ضعیف میکنن و بیشتر به ایمان میپردازن. ایمان رو مقام معظم رهبری همراه با عمل معنا میفرماین.
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
و خدا و پیامبر را اطاعت کنید تا مشمول رحمت شوید.
رسیدیم به بحثی که بهشت خدا برای چه کسی آماده شده؟ برای متقین. متقی کسی است که عمل می‌کند بر طبق مفاهیم اسلام. متقی کسی است که وقتی گناهی از او سر میزنه، وقتی رخنه‌ای در روح و جان او از جانب گناهی که انجام داده ایجاد میشه، در صدد جبران و ترمیم اون رخنه برمیاد و حرکت میکنه، تلاش میکنه، تلاشش رو مضاعف میکنه تا بتونه اون رخنه رو، اون توقف رو اصلاح بکنه. چنین کسی خداوند متعال به او وعده بهشت با تمام شرایطش رو داده.
و سارعون إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
و شتاب کنید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتی که وسعت آن آسمان‌ها و زمین است و برای پرهیزگاران آماده شده است، همانها که در توانگری و تنگ دستی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از خطای مردم در می گذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد.
اولین خصوصیتی که در جلسه قبلی برای متقین بیان شد انفاق بود.
انفاق خرج کردن است، اما نه هر خرج کردنی. انفاق اون خرج کردنی رو میگویم که با اون یک خلایی پر بشود، یه نیاز راستینی برآورده بشود.
اما صفت دومی که طبق آیه قرآن مقام معظم رهبری بیان می‌فرمایند، خداوند متعال می‌فرماید و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. بعد در آیه بعد می‌فرماید الذین ينفقون فی السراء والضراء، یعنی اولین خصوصیت متقین رو بیان می‌فرماید.
الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
همانها که در توانگری و تنگ دستی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از خطای مردم در می گذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد.
دومین نشانه فرد متقی این هست که جزء فروبرندگان خشم است، والکاظمین الغیظ.
و فروبرندگان خشم، فروبرندگان خشم یعنی که بر اساس احساسات کار نمی کنن، همه جا عقل، اما گاهی عقل هم با خشمهای درست همراه.
ما یک خشم داریم که انسان اگر خشمگین بشود احساساتش برش غلبه بکنه و عقل از کار بیفته، چنین انسانی نمیتونه عمل صحیحی از خودش بروز بده. اما گاهی عقل با خشم درست همراهه. فروبرنده خشم به چه معناست؟ مگر قرآن نمی فرماید اشداء علی الکفار رحماء بینهم؟ مگر شدت در قرآن معنا نشده؟ برخی افراد هستند در جامعه هم کم نیستند این تفکر که رحم و مغفرت و کظم غیظ رو در جای خودش معنا نمی کنن. خداوند می فرماید اشداء علی الکفار، فروبرنده خشم با این آیه چه نسبتی داره؟ والکاظمین الغیظ با آیه اشد و علی الکفار چه ارتباطی داره؟
اینی که میگن والکاظمین الغیظ معناش این نیست که شما خیال کنید میخواهیم بگوییم خشم یک ملت، خشم یک انسان، خشم یک جامعه علیه اون کسانی که باید بر آنان خشم گرفت نیست و نابود باد. نه، قرآن هم نمیگه که این خشم ها رو فرو بخورید، میگه بر اساس خشم کاری انجام ندهید. بل کاظمین الغیظ، کظم کنندگان، فرو برندگان، فراموش کنندگان نه، فرو برندگان غیظ و خشم، که وقتی خشم فرو نشست انسان میتوانه با عقل، با درک اون چرا که شایسته هست انجام بده.
نمی‌فرماید این خشم‌های بر ضد امپریالیست، بر ضد آمریکا، بر ضد ظالمین جهان، بر ضد صهیونیست بین‌الملل، اینها رو فرو بخورید والکاظمین الغیظ. می‌فرماید بر اساس خشم کاری انجام ندید. کظم غیظ با فراموش کردن خشم متفاوته. وقتی که انسان خشمش فرو نشست، با عقلش، با درکش اون چه که شایسته است انجام میده. در روایات هم در سیره اهل بیت عصمت و طهارت این معنا بسیار زیاد وارد شده. در سیره تربیتی امام کاظم علیه السلام نقل هست که حضرت یک غلامی داشتن. این غلام یک روز طعامی برای امام موسی بن جعفر علیه السلام آورده بود. وقتی اومد طعام رو خدمت حضرت ارائه بکنه، خورد زمین و این طعام به سر و صورت امام معصوم ریخت و لباسهای امام کثیف شد. اون غلام با زیرکی هر سه تمامتر به امام عرض کرد والکاظمین الغیظ. امام کاظم علیه السلام که نشانه و مقتدای کسانی هستند که میخوان کظم غیظ رو در خودشون ایجاد بکنن، با بزرگواری هر سه تمامتر اون غلام رو بخشیدن، آزاد کردن و یک زمینه کار و فعالیت هم براش فراهم کردن، باقی داشتن بهش بخشیدن. یعنی امام معصوم کظم غیظ رو در مقابل کسانی انجام میده که از روی عمد نباشه. لذا در ادامه آیه عفو مطرح شده. خداوند متعال در صفت سوم از صفات متقین والعافین عن الناس رو مطرح میفرماید.
والعافین عن الناس
و از خطای مردم در میگذرند.
والعافین عن الناس گذرندگان از مردم، عفو کنندگان از خطاهای مردم، از اشتباهات مردم، از خطاهای مردم، از گناهان مردم، از لغزش‌های مردم باید گذشت، باید صرف نظر کرد. از اون گناهی نباید صرف نظر کرد که لغزش نبوده است. خدا از این چنین گناهی مشکل صرف نظر بکنه. از اون عمل خلافی نباید صرف نظر کرد که از روی تعمد و عناد انجام گرفته است. اما لغزش ها، قصور ها که در کار عامه مردم فراوان هست، قابل گذشتن و عفو کردن. والعافین عن الناس والله یحب المحسنین، و خدا دوست می‌دارد مردمان احسان کننده را.
این یک صفت از متقینه، یعنی از اشتباهات و خطاهای غیر عمدی مردم باید گذشت، از لغزش‌های مردم باید گذشت. خیلی از این مشکلات اجتماعی که ایجاد میشه به خاطر خطاهای غیر عمدیه. افرادی هستن تو رانندگی کردنها، میبینید خیلی عجله دارن، چراغ میزنن، بوق میزنن، مزاحمت ایجاد میکنن در راننده مقابل و اون ممکنه ناراحت بشه. ولی انسان باید این فرض رو در خودش ایجاد بکنه که این بنده خدا ممکنه یک عجله‌ای داشته باشه. حالا روش ابراز بالاخره عجله دار بودن خودش رو صحیح انتخاب نمیکنه، آزار میرسونه، ولی شما بهش راه بدید، اجازه بدید، عفوش کنید. خیلی از دعواهایی که ایجاد میشه در جوامع به خاطر همین بوخهای بیجا، حرکتهای بیجا، کارهای غیر عمدی، الفاظی که مردم بعضی وقتا به کار میبرن. خدا رحمت بکنه مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاجی ابو ترابی سید آزادگان رو، ایشون در خاطراتش هست که ایشون همیشه می‌فرمودند پاک باش و خدمتگزار. یکی پرسیده بود تا چه حد، گفته بود تا این حد که خاک بشید مردم برای رسیدن به حوائجشون پا روی شما بگذارن. بسیاری از مشکلات خانوادگی، اجتماعی، بسیاری از بزه‌های اجتماعی به واسطه همین عدم کنترل خشم ایجاد میشه. در زندگی زناشویی، در زندگی خانوادگی، حتی در ارتباطات فامیلی ممکنه به خاطر یک کلمات، به خاطر یک سوء تفاهمات، به خاطر یک مسائلی که با گفتگو به راحتی قابل حله، با یک آرامشی، با گفتن ذکری، ذکر صلواتی، انسان بشینه در فضای صمیمانه با گفتگو مسئله را حل بکنه، بسیاری از مشکلات کاهش پیدا میکنه. اما آیا از اشتباهات عمدی باید به راحتی گذشت؟ آیا میشه یک کارهای عمدی، چیزهایی که لغزش نبوده، اون چیزهایی که از روی عمد بوده، از روی تعمد بوده، از روی عناد بوده، اون رو باید یک سختگیری بیشتری کرد؟ عمل خلافی که از روی تعمد و عناد انجام گرفته، این باید فرق بکنه با لغزش ها، قصور ها و اون چیزهایی که در کار عامه مردم فراوانه و قابل گذشتن و عفو کردنه. خدا میفرماید والعافین عن الناس والله يحب المحسنين. خلاصه از صفات مهم متقین گذرندگان از مردم، عفو کنندگان از خطاهای مردم، و خداوند چنین مردمی رو دوست داره، چنین مردمی که احسان میکنن رو دوست داره. والله يحب المحسنين. پس از نشانه های تقوا این هست، کظم غیظ و عفو مردم. اما نشانه چهارمی که از تقوا میشه برشمرد طبق آیه قرآن این نشانه هست:
والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. اون کسانی که چون کار گناه بزرگی انجام دهند یا برخیشتن ستم کنند، او ظلموا انفسهم، بر نفس های خود ظلم روا بدارند، ذکر الله، فوراً به یاد خدا بیفتند.
اون کسانی که چون گناه بزرگی انجام میدن یا برخیشتن ستم میکنند، اینها با توجه به اینکه بر نفس خودشون ظلم کردن، فوراً به یاد خدا میفتند و با یاد خدا اون ظلمی که کردن، اون گناهی که انجام دادن رو اصلاح میکنن. انشالله در جلسه آینده پیرامون صفت چهارم متقین توضیحاتی رو عرض میکنیم و بحث رو کامل میکنیم. انشالله موفق، مؤید و سربلند باشید.
حرام کس به ترسید از کردگار، خدا ترس گردید و پرهیزگار، بر او می گشاید یگان اله، دری بهر بیرون شدن از گناه، بر او می گشاید یگان اله، دری بهر بیرون شدن از گناه.
خب دوستان گرامی، شنونده عزیز، برنامه بیان رو شنیدید و امیدوارم که لذت برده باشید. برنامه بعدی کیمیاست. به مدت 10 دقیقه صحبت های آیت الله دوری نجف آبادی با موضوع فضایلی که باعث کامل شدن عمل است.
این کیمیای هستی ما، خاک پای تو باشد درون مردم که دیده جای تو.
کیمیا، شرح پندهای پیامبر و اهل بیت علیهم السلام.
باشد درون مردم که دیده جای تو، شرط ثواب و رحمت یزدان عبادت است، شرط قبول طاعت و تقوا ولای تو، ولای تو، ولای تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. صبح نزدیک است، زیبایی نزدیک است، نور نزدیک است، خدا نزدیک است. فقط یک آینه تا دیدن روی ماه دلمان فاصله داریم. کیمیا از همه شما می خواهد مقابل یک آینه تمام قد بایستید و به پاکی نگاه، دل و جانتان سلامی دوباره کنید. سرا پر بود از آدمایی که دنبال حق گم شدشون میگشتن. صدای فریاد زنی که از خشونت همیشگی شوهرش به تنگ اومده بود هنوزم توی سرم میچرخید. اون سمت اتاق مردی با مشتای گره کرده روی میز میکوبید و میگفت شاهدی جز خدا ندارم. من اعتماد کردم و بدون چک و سفته و ضامن سرمایه کاسبی رفیقم رو بهش دادم، اما حالا که دستم تنگه میزنه زیر همه چیز. پس مردونگی کجا رفته؟ تو این شلوغی عریضه نویس گرم نوشتن بود، اما من که برای موضوع پایان نامه رفته بودم حالا دارم به پایان نامه فکر میکنم، به اینکه اگه هر کدوم از ما یه دادسرا تو وجودمون برپا کنیم، دنیا هم روی قشنگ و آرومش رو به هممون نشون میده. یه جایی توی خاطرات شهید حسن باقری میخوندم که هر روز خطاهای خودش رو مینوشت. واقعاً اگه همه ما پای میز حساب کتاب وجدانمون حاضر بشیم، به مقامی میرسیم که امروز آیت الله دوری نجف آبادی بیشتر دربارش صحبت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی سلاسون من لم تکن فیه لم یقم لهو عمل ورعون یحجزه ان معاص الله از زوجل و خلقون یداری به الناس و هلمون یرد بهی جهل الجاهل. بیانات نورانی و مواعظ کرانمایه و وصایای ارزشمند حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم رو به حضرت امام الاوصیا امیر المؤمنین علیه السلام برای شنوندگان عزیز و گرامی ترجمه می کردیم. بیانات نورانی دیگر پیغمبر به امیر المؤمنین اینه به ترتیب بهار مرحوم مجلسی، فرمود یا علی سلاسون من لم تکن فی لم یقم له عمل. سه تا فضیلته که اگر این فضائل در انسان باشه عمل انسان کامل خواهد بود. اگه این فضائل در انسان نباشه، مثل این مونه شما یه برجی بخواید بسازید، نه میلگر در برج به کار ببرید، نه آهن به کار ببرید، نه سیمان به کار ببرید، نمیشد که آدم بخواد اون بنای مقدس انسانیت رو، بنای مقدس الهی خودش رو شکل بده و در این حال این ارزش ها رو نداشته باشه. خب اون بیمایه به اصطلاح فطیره، خمیرمایه میخواد. اینجا هم همینطوره. خب اون سه تا فضیلت چیه؟ یک، ورع اون یحجز و ان معاصی الله، ورعی که انسان رو از معاصی خدا باز داره، مثل دیوار محکمی که بین انسان و گناهان کشیده باشه و اجازه آلودگی به انسان نده. این ورع یه مرتبه بالاتر و عالی‌تر از مسئله تقواست. تقوا یعنی آدم واجبات رو انجام بده، محرمات رو ترک کنه، و ورع معنیش اینه که انسان از شبهات، از مشتبهات و غیره هم پرهیز کنه. دوم، خلق یداری به الناس، اخلاقی که با اون اخلاق انسان با مردم مدارات کنه. دو تا صفت بسیار ارزشمند مخصوصا در روابط اجتماعی، معاشرت‌های اجتماعی در اسلام مورد تأکید قرار گرفته. یک، مدارای با مردم. دو، رفق با مردم. و اصلا این مدارای با مردم خلق خود وجود مبارک حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم.
تا حالا شده سر راهتون آدمایی قرار بگیرن که حرفای خوب و درستی برای گفتن دارن، اما به جای روی گشاده و لحن و بیان دلنشین، با خشونت و بی‌صبری اثر اون حرف خوب از بین میبرن؟ حالا تصور کنین رسول مهربانی ها با چه خلق عظیم و سینه گشاده‌ای قدم به میدون گذاشتن تا تونستن حقانیت کلام خدا رو جانشین جهل و سخت دلی مردم روزگارشون کنن. پس ادامه صحبت های آیت الله دوری نجف آبادی رو درباره مقام مدارا و انصاف با همدیگه دنبال میکنیم.
پیغمبر مدارات با مردم بود، با همه، با دوست و دشمن اهل مدارات بود، نه سازشکاری غلط، نه تحت تأثیر قرار گرفتن غلط، اما در این حال با تمام وجود و کرامت و بزرگواری. احیانا افرادی لغزشی خطایی، مثلا وحشی قاتل حمزه سید الشهدا، آدم دیوانه تری سراغ نداره که بعد این پیغمبر خونش هدر کرد به قصاص حمزه، حضرت حمزه صلوات الله علیه، اما بعد این وحشی اومد تو مدینه، اومد خدمت پیغمبر و